الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در رابطه با توجه به سیره مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه صحبتشون رسید به اینجا که به این دلیل به دنیا هیچ توجهی نمی کنن و مواظبن که ذهن و توجهشون به طرف دنیا نره، که آرام آرام این خطر هست که بخوان از دنیا زندگی بگیرن. حالا این تعبیر کلیش باشه، چون می فرمان لکی لا یتخذ منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن ولا یرجو وفیها مقاما. چرا مواظبن که بمیرانن یاد دنیا رو در قلبشون؟ و احب ان تغیب از زینتها ان عینه، و تلاش میکنن که از جلوی چشمشون زینت دنیا را دور کنن. چرا؟ میفرمان برای اینکه میل این که آروم آروم دنیا رو برای خودشون یک چیزی که باش حالا لباس و پوزی تهیه کنند و جای قرار و زندگی قرار بدند و محل زندگی و آرامش قرار بدند، کاری میکنن که اینجور نشه. خیلی عزیزان التفات بفرمان، چون که بنا نیست که دنیا برای ما یه محل امن و خوشی بشه. و وقت چطور میشه که یه محل امن و خوشی میشه؟ خیلی حواسمونو بهش جمع میکنیم، بعد خدایی نکرده جای قیامت خودمون میگذاریم، جایگزینی خطرناکی گاهی میکنیم. یعنی به جای اینکه قرار و مقام، قرار و مقام هر دوش یعنی محل میگه، اما یه وقت محل به اعتبار اینکه درش آرامش پیدا کنیم، یه وقت به اعتبار اینکه اصلا دیگه زندگیمون اینجا باشه، میخوایم همین جایی باشیم. فرماد چی باعث میشه که آدم یواش یواش اصلا یادش برد بنا نبود این جایی باشه؟ فرماد این که آدم خیلی به دنیا توجه کنه. یعنی همین توجه به دنیا، نگاه خریداری به دنیا کردن باعث میشه که جایگزینی صورت بگیره. جایگزینی یعنی چی؟ یعنی محل و قرار و مقام و آرامشگاه خودمونا تو همین دنیا انتخاب کنیم. خب میفرماد که حضرت مواظب بودن اینجوری نشه. بعد میفرماد که و قیبها عن النظر، حالا از قبلش فاخرجها من النفس و اشخصها عن القلب و قیبها عن النظر. بنابراین سعی میکردن که از دنیا خودشونو بکشن بیرون و قلبشونم از دنیا ببرن بیرون و توجهشونم به دنیا کم کنن، نظر به دنیا نکنن. خب و کذالک، و اینجوریه که من ابغض شیئاً ابغض ان ینظر الیه و ان یذکر عنده. و سر همین مسئله است که اگه کسی یه چیزو بدش بیاد بدون بلایی براش خواهد شد، خب این یه کاری میکنه که ازش فاصله بگیره و یه کاری میکنه که توجهشو جلب نکنه و یه کاری میکنه که در ذهن و ذکرش یه یادش نکنه. بعدشو میمد حضرت که ذکر و ذکر و اندیششون رو دنیا بگیره. چرا؟ چون یه خطر دیگه را پیش بینی میکردن که آروم آروم جای خودشون رو دنیا قرار بدن. دنیا هم دیگه مشخصه که اون که ما وسیله ارتباط با خدا تبدیل بشد به مقصد زندگی. یه نکته خوبی هست، میگن که هر که بی سامان شود در راه عشق، در دیار دوست سامانش دهند. اینا به این جهت عرض میکنم که گاهی انسان اصلا بنای بی سامانی در دنیا رو برای خودش میخواد. ما میبینیم که وقتی در سیره پیامبر نگاه میکنید، داریم خلیفه دوم سراغ پیغمبر رو میگرفت، بعد گفتن که زیر مثلا اون سایه خوابیدن، رفتید که حضرت یه تیکه جلهایی هست با علف درست میکنن با لیف خورما مثلا، حضرت هم تو روی خوابیدن، خیلی بیکست اینجوری تعبیر، معلومه است که خیلی سبک ظاهرم میزده، سبک نه به معنای تحقیر، یعنی خیلی خلاصه بی سر و سامونی نشون میداده، که این آقا اعتراض بود که آقا شما با این عظمتتون اینجا، چون تمام این به اصطلاح برجستگی های این جل لیف خرمایی تو بدن پیامبر فرو رفته بوده که حالا وقتی بلند میشن همش پیدا بوده، خوابیده بودن، بیدار میشن این آقا میند که اینجوریه، خیلی ناراحت میشه حالا به تعبیری که آقا خب چرا اینقدر به قول ما حالا بی سر و سامون، چرا هیچی میگیرین این چیزا را، شما با این عظمتتون اینجوری. حضرت اتفاقا بهش اعتراض میکنم، میگم نه همینه دیگه، همینه عمده اینجاست. امیرالمومنین میفرماند یه جور این دنیا را پیغمبر نگاه میکردن که اصلا براشون سر و سامانی نباشه. خب شما هم دیدین دیگه بچهای جبهه و جنگ چی تو شد که اینقدر راحت پریدن اونور، خیلی سخت بود و خیلی اینا راحت پریدن اونور. خب اکثرشون که من میشناختم یه چیز براشون عجیب بود که خیلی بنای سر و سامان در دنیا برای خودشون نگذاشته، نه جوونه رو بگم، پیراش هم همینطور، والله این هیدریه این پدر و پسر با هم شهید شدن. خب ما هم هر دوشون میشناختن، پدر بی سر و سامان تر از پسر زندگی رو میشناخت. ما هرچی یادمونست تا تو پادگان قدیر، اون من اصلا انگار سر و سامون نداشتم به چه معناست؟ اون چه که برای خانواده باید فراهم میکرد فراهم میکرد، همه این که حالا تصمیم بگیره زندگی را یه جای گرمی برای ادامه حیات خودش بشناسه و عمل کنه و آرامش آرایش بده، نه نمونه حالا خیلی ها اینطور بودن. این روحی مهم است و من اون چه که هنوز دلم میخواد روش تأکید کنم و اگه حل بشه بقیه بحث خیلی راحت جلو میره، همینه. از جملات امیرالمومنین این جور به دست ما میاد که میخوام بگن پیامبر یه کاری میکردن دنیا محل سر و سامان پیامبر نشد، اما محل بندگی پیامبر، محلی که بشه باش خدا پرستی رو پیشه کرد بشه، اون جوری که دیگه اینا تکرارش هم شاید خسته کننده باشه، اون جوری که یکی فکر کنه دیگه حالا مثلا باید هیچی نداشته باشه فردا هم بشینه عذاب بگیره، این که اصلا مقصد نیست، اصلا اینا هیچ پیغمبر و امامی عمل نکردن. ولی خب نمونه شما میبینید یه مرتبه وقتی امام وضعشون هم خوبه، طرف که مشخص میشه برای امام که وضعش بدست و نیازم دارد، اینقدر بهش میدن که بی نیاز بشه. خب این چیه میرسونه؟ که میخوان از شر این چیزایی که به طور طبیعی پیش اومده راحت شن. این که میگن گاهی بخل نورزید، صدقه بدید، به آشنا و کمک کنی، به فقرا کمک کنی، یعنی بنا بود دنیا نیاد پیش شما، حالا اومده است، خب اوناش که باید از شرش راحت بشی، یا که جلوت گذاشتیم خب راحت شد. این که گاهی خدا آشناهای فقیر رو میاره تو زندگی آدم برای این که رفع اون دارائی های بی جایی که زندگی ما را اون وقت به خانه ام تبدیل میکنه بکنه، یعنی رفع این خطر، رفع این که دنیا خانه ام نما بشه، نه هر که بی سامان شدن در راه عشق، در دیار دوست سامانش دهند. یعنی اینا یه سامان حقیقی رو میخواند که از این زندگی نمیخواند یه سامان کاذب دروغی پیدا کنن. و خودتونم دیدین دیگه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. خب چرا؟ برای اینکه هیچ پیغمبری هم به اندازه پیغمبر ما دوست داشتنی برای خدا نبوده است. خب این اذیت ها بی سر و سامان کردن است یا بی مقدار کردن؟ تهمت هست به خدا اگه بگون پیغمبر خدا بی مقدار کرد. حالا میرسیم جمله حضرت خیلی بهتره، اما خب خودتون میبینین باز داریم که چی؟ البلا و للولا. خب به هم معناست که یعنی دوستان خدا بنانی سر و سامان بگیرن. در روایت داریم که ظاهرن ابن مسعوده میگه پیامبر تشریف آوردند و خیلی شاد بودند. هی ما وقتی بود که هر چی سوال میکردیم راحت جواب میدادن، بعد هر چی هم سکوت میکردیم حضرت شروع میکردن جواب دادن. بعد یه مرتبه جوانای بنی هاشم اومدن از اینا رد شن، بعد حسنین علیهم السلام بینشون بودن. یه مرتبه حضرت دیدندشن شروع کردن گریه کردن، بغلشون کردن و بوسیدنش. گفتیم یا رسول الله شما چطور شد همچیش؟ شما که خیلی شاد بودی. گفتن که اینا میبینم که بعد از من چه بلاها سر اینا میارن. همین تعبیر ظاهرن که اینها را زندگیشون را یک روز نمیذارن راحت باشه. خب حضرت از یه جهت عشق میریزن، همطور که ما برای کربلا عشق میریزیم، ما که معترضه کربلا نیستیم که، زیبایی قضیه یه جوری است که ما باید عشق بریزیم. اما از اون طرف هم حضرت میدونن که این قرار یک خانواده است که بناس خیلی بالاتر از زمین باشن. میفرماد که پیامبر سعی میکردن که ذهنشون رو یاد دنیا نگیرید و ابغض شیئا، یعنی یه چیزی که خیلی بدشون میمد دنیا رو میدیدن. بعد میفرمان که خب حالا که اینجوره، حالا که رسیدید به این که این سر و سامانهای کاذب شما رو از یک سر و سامان حقیقی معنوی محروم میکنه و پیامبر رو هم دیدید مواظب بودن دنیا رو یک سامان اهل دنیایی برای خودشون نسازن، حالا باید به کی اقتدا کنید؟ باز در یکی از خطبه ها دیدم باز همین است که امیرالمومنین باز تأکید میکنن که این رو باید برای خودتون حل کنید که دنیا اگر برای شما به عنوان سامان شد، شما اون وقت هی به دنیا میرسید. به دنیا که رسیدید از آخرت باز میشه. یعنی استفاده از دنیا رو که نمیخوان نفی کنن. به فرمان حالا که اینجوره، ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یدل که علی مساو دنیا و عیوبها از جا افیها مع خاصته و زویت انه زخارفها مع عظیم زلفته. حالا که اینطوره، پس واقعا پیغمبر را برای خودت باید یه نمونه خوبی بگیری که ما یدل که علی مساو دنیا و عیوبها، که واقعا دنیا بد است و پر عیبه. یعنی اون چه تو را دلالت می کند، ما یدل که علی مساو دنیا، که دنیا چیز بی خودیه، و عیوبها و تو را روشن می کنه برای اینکه دنیا پر عیبه. چیه؟ خود وجود مقدس پیامبر. با دنیا چطوری برخورد میکردن؟ شمشیر نداشتن؟ زره نداشتن؟ اینا آقا شیطون نمیذاره ما بفهمیم. یعنی آنی که میخواد جمله امیرالمومنین برامون معنی بشه که آقا نباید این دنیا برام ما یک قرارگاه بشه، آنی میگن آقا پیغمبر از خودشون زندگی نمیکردن. خب چرا اینا میگی؟ میخوای چی را بگی؟ میخوای بگو همطور که هستیم باشی؟ بحث این نیست، بحث این نیست که امیرالمومنین میخوام بگم بابا یه نوع زندگی دیگه هم هست. شما از ترس این که بدون نگن که آقا مثلا به من، از ترس این که نگن آقا دیگه مثلا باید کت دم دراری، اون وقت نمیذاره خودمون که اون عمق فرمایش امام معصوم برام روشن بشه. هیچ وقت اینجور نیست که ما اگر که پذیرفتیم دنیا عیب داره و زشته است، به این معنی است که کتمونه درش. پس این دیگه دل همه هم باشه. خب حالا بعد ببینیم بالاخره چی میخواه بگه، این چیه که به لطف الهی اگر روشن بشه که دنیا پر عیب است و پر زشتی، باعث شد که رابطمونو با دنیا تصحیح کنیم. اکثر آدمایی که غافلگیر شدن بعد از 60 سال 40 سال تو زندگیشون اینه که از اول گوش شنوا برای اینکه بفهمن دنیا عیب داره و زشته است رو بس. خب خودتون دیدین مثلا طرف بهش میگن که از فردا حقوقت مثلا یه سوم اضافه میشه، بعد از امرون نقشه کشید چکاش هم داد، بعد یه حسابایی کرد که اصلا نه به دار بود نه به بار. خب بعدم همچی غافلگیر میشه که یکش به دوش گیر میکنه، اصلا نمیفهمید آخه آرزوهای دنیا وعده های دنیا چیزی نیست که ما اینقدرش برنامه بریزیم. این آدمایی که آخر سر به سر میزنن، عاقلان اول همین ناله کنن، جاهلان آخر به سر بر میزنن، اینه که رو دنیا خیلی حساب وا میکنه. خب این دنیا معیوبه، بدیست، الان مساو دنیا. این چیه که باید خیلی بهش اعتماد نکن؟ اونایی که الان ما هی نمونه میاریم برای این که این باید حل بشه. آقا این صدام چرا به این روز افتاد؟ مگه جز به دنیا امید داشت؟ امام رحمت الله علیه چرا اینقدر خوب رفت؟ یعنی امام میگفت با تانک نجنگی رو برو صدام. نه آقا، یه چیزی دیگه هست و اون این است که صدام یه جور دنیا رو میدید که فکر میکرد همینه دیگه که میخواد. امام رحمت الله علیه اینجور که صدام دنیا رو میدید نمیدید و این مصیبت مصیبت ماست. خب واقعا خطبه عجیبیست، اینقدر زوایا رو هی دونه دونه روشن کرده که آدم گاهی میگه تو یه جلسه و این همه دقت به بشریت دادن خود همین معجزه است. حالا دوباره ببینیم، حالا میخونیم. من باز توصیه می‌نیست که بعد که ما حتی این خطبه را تموم کردیم با حوصله عزیزان بشینن هی بخونن، نوری است برای زندگی. میفرماد بهترین دلیل برای این که دنیا پر عیب و بدیست خود سیره پیامبر. چی؟ از جاع، جاع با عین یعنی گرسنگی، فیها مع خاصته، خودشو نزدیکانش که اهل بیت باشن تو این دنیا سیر نبودن، یعنی نداشتن که بخورن، نمیخواستن که بخورن، یا بنا نداشتن از دنیا سیر بخورن. چرا؟ برای اینکه اون وقت دیگه دنیا را منزل برای خودشون میکردن، میخوردن حال بیا. اینکه شما میبینین شما از خودتون بپرسین چرا این قد غذاهای رنگ و رنگ تو فرهنگ اسلام نیست؟ اینا همش از اروپا میان، چون انواع غذاها مثلا ما مسلمان ها مثلا 20 سال پیش از این ببینید یه آبگوش میپختیم یه برنج، یعنی بلد نبودیم بشینیم اینا رو هی سری هم کنیم یه چیزی دیگه نمیدونم کالباسی سوسیسی اینا دراریم. نه، یه فرهنگ الهی در بین ما بود که بناس بابا یه آبگوش بخوریم که از دنیا یه غذا خورده باشیم. یارو که دنیا را محل قرار خودش کرد دیگه این نمیخواد یه چیزی بخوره که خورده باشه، میخواد حال بیاد. نه که غذاهایی که حال بیاد درست میکنن. در روایت داریم که یکی از این زنان پیامبر یه غذای خیلی خوشمزه‌ای درست کرد، میگن مخیس. ما نمیدونیم تو فارسی این مخیس چی چیه، تو عربی مثلا بگم حریره شاید مثلا، اما یه سری خوشمزه‌ای بوده. خب از اون برم این خانم بالاخره به عشق این که این شوهرش حالا اینا بخوره با زن لذت میبره که بالاخره هنرش نشونه شوهرش بده شوهرش استفاده کنه. میگن پیامبر این انگوش کوچولیشونه زدن تو این به اصطلاح این مخیص این خانم و گذاشتن دمی دهنشون. گفتن میدونی که من خودم ما به این غذاها عادت ندادم، هم خوردن به این معنا که مثلا حالشون تو ذوقش نخوره، ولی اصلا نذاشتن مزه کنه. این که حضرت میفرماند پیامبر و خانواده پیامبر تو این دنیا گرسنه بودن، این یه معنی خیلی نورانی میده، یعنی آقا بنا نداشتن سیر از دنیا بخورن. آخه این گرسنگی یه وقت از ما میگم مثلا گشنگدا یا نداره بخوره، نه بنا نداشتن. ای دنیا تو راسته این که ما ازت استفاده کنیم و قیافه نگیری یا مغرورم نشی یا ما هم برا تو یه زاویه بلندی ما نکنیم، میخوام ازت استفاده کنیم. من دوباره تاکید میکنم اگر رسیدیم که اصلا ما بنا به لطف الهی به نور امیرالمومنین اصلا ما بنا نداریم این دنیا حالا هرچی میخوا باشه، ما راست این که برا ما زندگی دینی رو بتونیم ازش بگیریم بیشتر نمیخوام. حالا اومد دیگه میفهمیم امتحانست. دوباره تاکید میکنم گاهی میاد که ما رو امتحان کنه، جلوش هم راه پس دادنش خدا میذاره. ما گاهی یادمون میره بابا این راه های پس دادن دنیاست که ما را از این زشتی بخل و دنیا نجات بدن. خب یا زرنگ باید باشیم که اصلا نگذاریم بیاد، یا بالاتر از این اینقدر خدا بهمون لطف میکنه که نمیذاره بیاد. حالا رسمی رسیم امیرالمومنین میفرماد اینقدر خدا پیامبر را دوست میداشت که دنیا را ازش میگرفت، یعنی زویت انخو، یعنی اصلا یه جوری بود که خداوند نمیذاش این نزی که پیامبر بشه، به این معنا که پاکتر از آن بود پیامبر که بخواد دنیا مشغولش کنه. خب یه مرحله هست نه میاد، اگه ما یادمون نره که این اومدن اومدنی نیست که مال ماست، این اومدن امتحان ماست. حتما هم میدونید که شیطان چیکار میکنه. شیطان میگه که نه بابا اینا دادن برای آتیهی بچه‌ها، این آتیه ای بچه ها هر کس هم بدبخت که سر همین بدبخت شده. خدا دون که اینجانش هستیم بفرماند که باباهاتون برای آتیه شما چیکار کن؟ هر کاری که خدا بنا بود برای ما بکنه کن. گاهی از طریق باباهامون خدا برای ما کن، اکثرا هم که نه، خودی خدا از طریق اتفاقا دیگه ای کرده. حاصل قضیه این که بفهمیم اول که اگه دنیا اومد امتحان است. حضرت می فرماند پیامبر اولا که از دنیا سیر بنا نداشت بخوره. جاهای دیگه هم این بحث شده است، تعبیر از امام حسین هست راجع به پیغمبر، باز همین هم میگن. ثانیاً و زویت انه زخارفها مع عظیم زلفتهی، و از اون راند دنیا را با اون همه عظمت و نزدیکی و جلال پیامبر. خب من نمیدونم از این جمله چه برداشتی کنی، اما به ذهنم میاد یعنی با اینکه پیامبر را دنیا حالا داشته باشد و نداشته باشد فرق نمی کنه، بازم راضی نبود که به سراغش بفرسه. یعنی آخه یه وقت از یه کسی از اگه دنیا سراغش بیاد بیچاره چپ میکنه از میداد دنیا. پیامبر که اینجور نبود که، پیامبر همه دنیام که میمد برای وجود مقدسش با نیامدنش یک دنیا که نمیدونست پیغمبر را گول بزنه. شاید این جمله میخواه بگه حیف پیامبر بود که حتی همین قدرم براش باشه. میفرماد زویت انخو، دور کرد از او خدا زخارفها زینتهای دنیا را مع عظیم زلفتهی، با اون همه عظمت قرب پیغمبر و اون بزرگی و جلال معنوی پیامبر. بعد حالا میخوان یواش یواش بحثشون رو به بستر نتیجه برسونن. انشاءالله اگه تا اینجا رو اومده باشی میفرماد خب حالا چی؟ فلینظر ناظرون به عقلهی، یه آدم عاقل بشینه فکر کنه. اکرم الله محمدن صلوات الله علیه و آله ام اهانه، آیا خدا پیامبرا توهین کرد، سبک میخواست بکنه، بی محلی میخواست بکند یا میخواست بزرگ بدارد. بعد از این مقدمات خوب دقت کنی نتیجه را. فَإِنْ قَالَ اَهَانَهُ كَذَبَ وَلَعَذِيم، اگه بگو که خدا میخواست پیغمبر را سبک کنه که اینجور زندگی را بشدان، تو دنیا گرسنه بود از دنیا را ازش دور میکن، اگه بگوی میخواست خداوند پیغمبر را سبک کنه، دروغ میگی به خدای عظیم. و اتا بالافک العظیم، تهمت میزنید به خدای عظیم کریم اگه اینا بگو. چرا؟ چون بهتر از پیامبر کی؟ خدا حتما حتما نمیخواست پیامبر را سبک و خار کنه. اهانه همون اهانت است که ما میگیم دیگه. و ان قال اکرمه، و اگر بگه کسی که میخواست بزرگش بداره، فلیعلم ان الله فقط اهان غیره حیث و بسط دنیا له. خیلی جا سختی طرف ها گیر میندازه. اگه بگی که خداوند پیامبر میخواست خیلی بزرگ کنه، پس اون رقیبش که زندگی غیر پیامبری داشته سه میخواسته حتما تحقیر کنه. اینجور حرف زدن جرأت میخواد. هیچ وقت ما همچی جرأتی نداریم. یعنی ما نهایتش اینجوری میگم، خودم میگم اگه این امیرالمومنین نگفته بودم میگفتم خدا دو جوره، خب بعضی ها رو میخواد مثلا اینجوری بهشون برسه، بعضی ها رو اینجوری. اما حضرت میفرمان اگه رسیدی به این که خداوند میخواد پیامبرش خیلی بزرگ کنه، ببین چه کار کردست باش. پس حالا اگه این رسیدی، پس اون که باش غیر برخورد پیامبر کردست، پس میخواست تحقیر کنه. برصد حالا اینه گوش بدید ببینید میشه حزمش کرد. چون اینه فلیعلم ان الله فقط اهان غیره، پس باید اینجور بفهمی، بفهم طرف که حتما فقط اهان سبک کرد خداوند غیره، غیر پیغمبر حیث و بسط دنیا له، که دنیا رو براش وسعت داده گسترده کرد. اینجاست که با آیات قرآنم یخته روش فکر کنیم. ما در آیات قرآن داریم که میفرماد که اگر دنیا را به شما دادیم، تعبیر حالا ذهن خردتون کم میکنیم. روایت هست اما ذیل کدوم آیه هست حل نیدم نیست. میفرماد که اگر دنیا رو حلالش رو به شما دادیم و شما پذیرفتی، به همون اندازه از آخرتت خورده. با این جمله حضرت درست در میان. خب اینجا حالا ممکنه شما بفرماد که آیا حد وسط این قضیه دارید؟ خب آره، یه وقت از میگم آقا ما میخوایم ببینیم نهایت یه حرف کجاست، یه وقت از میگم حد وسط داره یا نداره. چرا حد وسط داره؟ ما هم که تحمل اون نهایتش نداریم، اما یه وقت ما وسط راهیم ولی اونایی که اون ته راهن رسیدن اونا رو تحقیر میکنیم. شاید این جمله امیرالمومنین لااقل این نتیجه رو داشته باشه که نه آقا، ما راست خودمون میتونیم، ما تحمل اینا رو نداریم، ما نمیتونیم برسیم به این که مثلا هر کس دنیا داشته باشد این فاصله دارد از پیامبر. نه، به این تندی ممکن است برای ما نباشد، اما اگه اینا را یادمون برد، آروم آروم یه نوع زندگی دیگه ای را شروع میکنیم که اصلا نمیدونیم بالاخره این زندگی ایدئال نیست. گاهی به من و شما سرکوب میزنن، به دوستان خیلی خوب، که آقا خیلی شد زندگی. یعنی به جای این که اگر شبیه پیامبر مشی این عزیز ما، خب ما به همون اندازه براش ارزش قائل باشیم، تازه سبکش میکنیم. چرا؟ چون مثل ما نیست. چرا مثل ما باشه؟ میفرماد که و زواها ان اقرب الناس منه، دنیا را از کسانی که نزدیکترین کس به خدا بودند دور کرد. زواها یعنی اولا برای رقیب پیامبر دنیا را گذاشت، ثانیاً برای پیامبر دنیا را گرفت و هر که به خدا نزدیکتر بود بیشتر دنیا را ازش گرفت. این چیز عجیبیه. وقت اگه اینا برسیم بهش خیلی جواره دیگه باید یه تحلیل خاص کرد. حتما خودتون میدونید که گاهی آدم میگه که داریم در روایت که حضرت سلیمان خودش به حد اقل قضای یه فقیر زندگی میکرد. پس نشون میده حضرت سلیمان یه مأموریتی داشتن، از خودشون نمیدونستن، برای بقیه ائمه هم هست. میفرماد حالا که اینطوره، فتعصا و متعصن به نبیه صلی الله علیه و آله، یعنی اون که میخواد الگو بگیره تعصی کنه. به کی تعصی کنه که ضرر نکنه؟ به پیامبر تعصی کنه. فتعصا و متعصن به نبیه وقت تس اثره، دنبال مشی پیامبر بره. و ولج مولجه، اون عالمی اون سیری که پیامبر رفته بره انتخاب کنه. و الا فلا یعمن الحلکه، وگرنه از حلاکت ام نباشه. حالا روی جاش بمونه. میفرماد که یه راه هست که هیچ حلاکتی توش نیست و اون راه پیامبر است. بعد میفرماد اگه میخوای امن باشی از حلاکت، این مشی پیامبر است. بعد میفرماد که به اندازه‌ای که از پیامبر فاصله گرفتی، به همون اندازه خطر حلاکت داری. فرماد کی میتونه از این حلاکتی که عموم مردم گرفتارشن نجات پیدا کنن؟ فقط راه پیامبر. راه پیامبر هم دوباره تاکید میکنه دنیا براش قرارگاه خوبی بنا نیست باشه. حالا شما خودتون دیگه الحمدلله تو قرنی زندگی میکنیم که بیچارگی همه را گرفته است، نه اینکه مردم بیچارن، از اینکه آدم میفهمه که چی تو میشه که اینقدر بیچاره. اگه 100 سال پیش میگفتیم آقا یه شرایطی پیش میاد که هیچ کس آرامش نداره، همه دنبال نمیدونم آجر و سیمان و زندگی ها، این که هر کس یه خونه داشته باشه، این خونه هم شیر آب کنن گاز بیاد، شیر آب کنن آب بیاد، شیر آب کنن نمیدونم فردا دیگه شیر بیاد، صابون هم که با شیر میاد دیگه، یعنی دیگه یک زه ممکنه. گفتیم خب آب غیر اینم نشه زندگی کنی. گفتیم چطوری؟ ببینید همینا شما حساب کنین، اگه کسی دنیا رو محل آرامش کرد دیگه این میتونه که مثلا حالا بخواد بره چوب بیاره، اصلا چوبی پیدا کنه بیاره، مثلا بخواد باش خودش رو گرم کنه. این اصلا تصور این نوع زندگی را نمی کنه. خب اگه تصور این نوع زندگی را نکرد، پس مجبور است مقدار زیادی چه کار کنه؟ عمرش را صرف کارایی بکنه که گاز براش بیاد. خب این آدم دیگه میتونه با حد اقل زمان کار زندگی کند و بیشترین وقتش رو فکر و ریاضت و مطالعه و عبادت بگذرونه. خب نه، خب میگه حلاکت به چی میگن؟ یکی از این عزیزان تشریف آورده بودن، همینا میگفت تا من مدتی فراغت داشتم و اینا، خب قشنگ دلم هر وقت خواستم ذکر بگم قرآن بخونم بام میخون. حالا چون که زندگی میخته به طور طبیعی، نه اینکه این کار عجیبی کرده بود، همین زندگی شما حساب کنید یه وقتی که و حد اقل میشه زندگی کرد. حالا حد اقل یعنی چه؟ یعنی شما هرچی هم آب مصرف نکنی، آخرش آبونمانش خودش راسه یه زندگی میشه، برق مصرف نکنی. خب ایشون میگفت خب من بالاخره حالا میخوام زندگی کنم، گفت این وقتی که ناخودآگاه میبرم حالا میخوام قرآن بخونم، الفاظم قرآن میخونه، دلم آب و گاز میخونه زندگی. خب این چطور شد؟ این که حالا میگن هلاکت، من نمیگم حالا ما کاری میتونیم بکنیم، خواهش میکنم به جمله های حضرت توجه کنید. حضرت میخواد بگه رمز راز هلاکت را لاقل بشناسی، یعنی شما مطمئن باشید غرب زندگی هلاکت باری را شروع کرد. ما اگه درست گزینش نکنیم با غرب همگرایش بشیم. غرب چیزی جز دنیا و قرارگاه دنیا که فرهنگ غرب نمیشناسه که، حالا مسیحی همه جا هست و اونا تا حدی دینداری میکنه، فرهنگ غرب که دیگه جایی بالاتر از دنیا نمیشناسه و همینم که حتما هلاکش میکنه. خب ما لاقل رمز و راز هلاکت هایی که تهدیدمون میکنه دا باید بشناسیم. یعنی ما باید خیلی خوشحال باشیم که به مردممون یه نوع زندگی میدیم که این زندگی لازمش اینست که دست کم 12 ساعت 13 ساعت کار کنه تا اداره بشه. ولی که اینجوری است دیگه، حالا کم و زیادش من کار ندارم. این فرهنگ فرهنگی است که دنیا مقصدش است، راحتی مقصدش است و بنابراین هلاکت هم نزدیک میشه بهش. ما خودمون هنو حساب نکنیم. ما مسئلمون مسئله مسلمانان صدر اسلام است. چرا؟ چون اون شجاعت ها، اون نور پیامبر اینا تا مدتی موند، ولی ما کارهایی را داریم شروع میکنیم که اینا بعدنها یهو رو برو میشیم که وای، نسل دیگه هیچ کاری نمیتونه برای نجات خودش بکنه. اگه مثلا زمان شهید رجایی میگفتیم آقا یه زمانی پیش میاد که افراد تقریبا امید خونه داشتن رو باید برای همیشه از ذهنشون بیرون کنن، گفتیم چرا؟ خب یه تیکه زمین است بالاخره میشد با یه سنار گرفت و گاهی مثلا طرف با 3 ماه حقوقش میتونست یه زمین بگیره، نه با 10 ماه حقوقش هم بسازه. این چرا؟ برای اینکه نوع زندگی که انتخاب کرده بود با این وقت کم سراغش میمن. اما بعد که همه، حالا دم اخبار میگه چی؟ میگه که مشکل ما این است که کالاهایی که تهیه میکنیم چون گرون تهیه میشه رقابت نمیتونیم با دنیا بکنیم. خب چرا گرون تهیه میشه؟ خب برای اینکه ما زندگیمونه که سخت کنیم، خب زندگیمون که خرجش زیاد شد، خب کالایی هم که میخوایم تهیه کنیم خب خیلی باید پول از این کالا بگیریم تا بتونیم زندگیمون رو اداره کنیم. خب چینی ها میان با یه نوع زندگی دیگه، خودتون میدونید که چینی ها هنوز سر و سامون به معنای ما ندارن. خیلی گاهی وقتا خیلی بی خود از ازشون، اما دیگه مثلا حتی اینا طوری است که دستشویاشون دستشوی امید در نداره. یعنی اصلا یه زندگی اینجوری اینا که رفته بودن دادن خود دیگه یه چهارتاقی یا چند تا زندگی کنند از زیر یه چهارتاقی اینا. حالا نتیجهش اینه که خودشون میگن دنیا آینده مال ماست. ظاهرا هم همینطوره. اگه یاد بشه رهبری فرمودن که حتی این اومدن آمریکا تو خلیج برای این است که خطر این که چین بیاد و تمام دنیا را از جمله خاورمیانه را اشغال کند هست. آمریکا میخواد با نیروی نظامی تحمیل کند اقتصادش به عربا که آقا اگه از ما نخرین ما میزنیم ادون. حالا که نمیشه با اصطلاح کالای خوبی داشته باشد عرضه کند با نیروی نظامی. من روی این جمله حضرت خیلی دلم میخواد همه بمونیم. میفرماد که با روش پیامبر، قبلا هم ببینین چند تا تاکید کرده است، میگه وقت هست اثره او، قصه و یعنی پشت سر هم رفت، یعنی دنبال پیامبر باید رفت. اصلا که میگن قصه بگو یعنی یه چیزی که دنباله داره، قصص مثلا یه چیزی دنباله داره. و ولج مول جهو، باید دنبال همون ورود پیامبر وارد بشی. و الا فلا یامن الهلک، وگرنه اون طرف از هلاکت نمیتونه نجات پیدا کنه. فان الله تعالی جعل محمدا صلی الله علیه و آله علمن للساعه و مبشرن بالجنه و منذرن بالعقوبه. میفرماد پیامبر را 3 خصوصیات داد و این 3 خصوصیات برای شما خیلی مهم است. اولا نشانه است برای قیامت که احتمالا روی نتونیم امشب مفصل بحث کنیم. بعد میفرماد که بشارت دهنده بهشت است و ترساننده جهنم است. حالا کلیاتش میخواد چی بگه؟ میگه مگه شما نمیخواین در ابدیت دون یه زندگی خوبی داشته باشین؟ فقط با پیامبر میشه. نیان تو زندگی دون چیزای داخل کنین که پیامبر بره بیرون. اگه پیامبر رفت بیرون بهش از زندگی میره بیرون. میفرماد پیامبر علم قیامت هست. علم یعنی نشانه، شاهد. یعنی چه؟ خیلی بحث میبره. اولین معناش اینه که میخوای ببینی قیامت یعنی چه، در قیامت چه چیزی بده چه چیزی خوبه است. خود پیامبر نمونه است. حتما میدانید که ما چون پیامبر بهمون فرموده است که مال یتیم حرام است، خب از مال یتیم فاصله میگیریم. ولی پیامبرم مال یتیم را حرام میبینند یا آتش میبینند؟ اینجا حرفه. ما فکر میکنیم، پیامبر شهود میکنن حرام، هرچه تو این دین دیدین میگن حرام، اینا نسبت به قیامت میگن. یعنی ائمه میبینن قیامت ها، گزارش میدن، یعنی میبینن که مال حرام در قیامت آتشه، میگن حرامه. خب حالا میبینن یعنی چه؟ یعنی در قلبشون مال حرام را جنسش میبینن که آتشه. یعنی پیامبر بعدن میره قیامت یا همین حالا قیامت هست؟ خودشون میفرمان الان قیامتی قائم، قیامت من همین حالا قائمه. این اگه روش یخده التفات بفرمای کمک خیلی میشه به آدم که تو تجزیه و تحلیل احکام درست برخورد کنه. اول حرف من است که خود پیامبر قیامت است. خب اگه این حل بشه که خود پیامبر قیامته، یعنی اگه شما خواستین ببینین تو قیامت چه کاره اید، باید ببینین نسبتتون با پیامبر، نسبت من با پیامبر چطوریست. دیگه اینا حرف است. قرن بیستم و قرن بیست و یکم و قیامت فرق نمی کنه. قیامت قیامته. چه قرن قرن بیستم باشه قیامت قیامته، چه قرن قرن دهم باشه قیامت. چرا؟ قرن بیستم نسبت به قرن بیست و یکم عقبه، قرن بیست و یکم نسبت به قرن بیست و پنجم عقبه، اما قرن بیستم و بیست و یکم نسبت به اینکه دو تا چهار تاست چه فرق میکنه؟ تازه مثال من خیلی هم خوب نیست. دو تا چهار تاست، میخواد قرن قرن بیستم باشه، میخواد قرن قرن پنجاهم باشه. قیامت حقیقت عالم است. بله، روشنایی یعنی چیزی که باش ما یه جایی رو ببینیم. حقیقت روشنایی لامپ و برق و چراغ سفیتله یا چراغ پیسوز که نیست که. حقیقت روشنایی این است که ما یه جلوش میبینیم، یه روز چراغ پیسوزه، یه روز چراغ نفتیه، یه روز برقه، نمیدونیم بعدنم چیست. ما که با حقیقت روشنایی میخوایم ارتباط پیدا کنیم. حالا یکی بگه آقا دوره نور گذشت، خب این باید بعد تشریف ببرن کجا؟ تو ظلمت. حرف بی خوده. اما یکی بگه آقا دوره چراغ پیسوز گذشت، خب آره گذشت. دوره معادم میگذره، یعنی یه روز مثلا یه قیامت قیامت نیست. اگر قیامت قیامت هست، پیامبر مظهر قیامت هست. هر کس به اندازه‌ای که نسبتش با پیامبر عقب و جلوس، نسبتش با قیامت عقب و جلوس. اینا باید خیلی روش بمونیم. حالا برای اینکه رو این بمونیم، اون مقدمه که اشاره کردم که باید اول برسیم به این که پیامبر میداند، یعنی وحی به گوش و فکر پیامبر میرسد یا به قلب پیامبر میرسد. خودتون میدونید میفرماد که به قلب پیامبر وحی میکنیم. خب حالا به قلب وحی میکنیم اول بحث است. یعنی چه؟ شما اگه به یعنی شما اگه ترسیدید، میدونین ترسیدید یا ترسیدی؟ مثلا یه مرتبه یه حادثه پیش می ترسیدی، قلب می ترسه، قلب که می ترسه بگم آقا می دونم می ترسم، حرفا نیست که، فقط می ترسم. یعنی یک حس کامل است. حالی مثال به این جهت گفتم که ملموسه بر عزیزان. به قلب می رسد یعنی چه؟ نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنذرین. ما این وحی به قلب تو نازل کردیم. مردم می خونند رد می شن. این قدمه ما می گن بیشینین رو قرآن تدبر کنید. به قلب یعنی چه؟ یعنی اگه به قلب رسید که مثلا مشروب خوردنش حرام است، عوض میخوام حالا به همین معنا، اگه به قلب حرامی مشروب رسید، یعنی فهم حرامی میرسد یا کثافت عجیب و غریبی که هیچکی نمیفهمه غیر پیامبر میرسه. پیامبر نجاست، کثافت، زلت، پستی، آلودگی، نه هر چی بخواید حساب کنید، با مشروب اینم میبینن میگن حرام است. یعنی درست است وحی یه بودش لفظ است و درست است این لفظم از طرف خدا میام، اما فقط وحی لفظن به پیامبر نمیرسه، حقیقتا به قلب میرسه. این مقدمه حالا تو ذهن عزیزان باشه، انشاءالله دیگه بعد از ماه رمضان شما هم آماده تر شدین به لطف الهی این خطبه را با یه امید خیلی زیادی تمامش کنیم. نسأل و که ندعو که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولی امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر این بقایای ماه شعبان را برای ما به بهترین نحو از برکات عالیه با لطف و کرم خودت برخوردار بگردان. الهی به حقیقت خودت ماه مبارک رمضان را با نور خاصه اخصهی که به اولیاء دادی برای ما شروع و به انتها برسان. خدایا اون چه برای اولیاءت در ماه رمضان فراهم کردی خدایا از ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از همه ما قبول بفرما. پروردگار این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.